بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث ان شاء الله پیرامون آیات ولایت است، ولایت کبرای مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه، که اساساً 5 آیه است در قرآن که بر این مسئله تقریباً صراحت داره. البته آیات بسیار است، اما این 5 آیه اساس است. و چون پیرامون این آیات شبهات مخصوصا در این عصر زیاد شده است، بد نیست که دوستان عزیز هم دلالت این آیات را بر مقام ولایت کبرا به دست بیاورند و هم شبهاتی که شده است متوجه باشند که این رخنه هایی است که دیگران کردن و باید روشن بشه. قبل از آنی که وارد بحث از این آیات شریفه بشیم، خواستم 2-3 فراز از شخصیت خود حضرت امیر برای شما اینجا مطرح کنم، که اساساً این که پیغمبر اکرم اصرار داشت بر دوستی مولا امیر مؤمنان و او را برتری میداد و او را معرفی میکرد و در آخر کار صریحا او را نسب به خلافت کرد، این روی یک شایستگی بود که در خود حضرت بود. یعنی مسئله این نبود که دامادشه، پسر عمشه، کمکشه، این حرفا نیست. اصلا علی علیه السلام خودش شخصا یک شایستگی های فوق العاده داشت که او را برای این کار آماده می ساخت، یعنی زمینه در او فراهم بود به نحو اکمل. و پیغمبر اکرم نقش معرفی را داشت که این شخص را بشناسید کیست و چیست. من 2-3 تا فراز بیشتر، چون عنوان مقدمه است، بیشتر عرض نمی کنم. در خطبه قاصعه که از مهمترین خطبه های مولا امیر مؤمنان در نهج البلاغه است، به شما عرض شود که شماره خطبه 192، در این خطبه مولا امیر مؤمنان یه مطلبی را مطرح میکنه که من در خدمت حضرت که بودم، موقعی که وحی نازل شد، صدای رمیدن و ناله شیطان را شنیدم. شما ببینید شیطان و همچنین ملک، اینا از جنس ماورای ماده هستن، یعنی اساسا درک اینا با این ابزار که ما در اختیار داریم، این چشم و گوش، قابل درک نیستن. چون این ابزار حسی که در اختیار ماست فقط برای درک حسیات است و محسوسات است، نه ماورای حس. حضرت میگه من رمیدن شیطان و ناله او رو شنیدم. ولقد سمعت رمت الشیطان حين نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله و سلم. فقلت يا رسول الله ما هذه الرنه، این صدای رمیدن و ناله چی بود؟ فقال صلی الله علیه و آله هذا الشیطان قد ایس من عبادته، این ناله و رمیدن شیطان بود که از عبادت شدنش که دیگه پیروی او کردن مایوس شد، یعنی تلاشش دیگه تلاش مذبوحانه است. اون وقت حضرت رسول عمده اینجاست، سر این مطلب نیست، سر این است که حضرت رسول مطلبی را به علی میگه. بعد از آنی که حضرت رسول فرمود این رنه شیطان بود کذا و کذا، وقت می افزاید انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. این اگر دقت بفرمایید خیلی مقامه، یعنی تو اونقدر صعود کردی و در شخصیت معنوی خودت عروج کرده اون اندازه که به مرتبه یک پیغمبر رسیدی، یعنی چیزی را که یک پیامبر شایستگی شنیدن اون را دارد تو نیز داری. شایستگی را که یک پیغمبر برای شنیدن یک چیزی دارد تو نیز داری، یعنی تو همانند یک پیغمبر شایستگی شنیدن و دیدن مسائل ماوراء حس و ماوراء ماده را داری، یعنی می توانی با ملأ اعلی مستقیما تماس برقرار کنی. خیلی مهم، چون خود پیغمبر می فرماید اساسا هیچ پیغمبری را خداوند به پیغمبری بر نگزید مگر اینکه او را از لحاظ کمالات کاملترین، عاقلترین یافت، اونگاه او را به عنوان پیغمبری انتخاب کرد. پس علی به این مرتبه رسیده است، منتها چون باب نبوت بسته است تو پیغمبر نیستی، ولی اون چی که در یک پیغمبر باید باشد در تو فراهم است. این یک که شخصیت علی را از لحاظ اون واقعیت معنویش به ما میرسند. دو، در واقعه تبوک بزرگترین و خطرناکترین جنگی بود که در اواخر سنین حیات پیغمبر رخ داد، یعنی پادشاه روم با لشکری بسیار انبوه آمد از مرز حدود کشور اسلامی تعدی کرد و برخی از شهرهای اسلام نشین هم تصرف کرد با یک لشکر عظیم. پیغمبر اسلام در اون واقعه تدارک 30,000 سرباز دید. هیچ وقت پیغمبر این مقدار سرباز حرکت نمیداد. یک بسیج عمومی فوق العاده 30,000 حرکت داد برای مقابله با روم و شخصا خودش مسئولیت اون ارتش رو به عهده گرفت. در اینجا و یک جنگ سرنوشت سازی بود، یعنی در اون جنگ اگر روم غالب می شد اسلام به کلی محو می شد. لذا پیغمبر احساس خطر فوق‌العاده کرد و هیچ سابقه نداشت که در جنگ ها مخصوصا اونجایی که خودش شرکت می کنه علی را نبره هم باش. اما در این جنگ به علی گفت که تو بمان در مدینه، حضرت امیر یه مقداری خب هرچی پیغمبر میگه میگه چشم، پیغمبر علی که از این حرفا در کارش نیست، ولی یک کمی ناراحت شد که چرا در محضر پیغمبر، اونم در یک جنگ چنین خطرناک سرنوشت سازی نباید باشه. چون در بسیاری هم مثلا جنگ احد اینا شهیدین که علی نبود که اصلا همه چی از بین رفته بود دیگه. پیغمبر اسلام دو تا مطلب اینجا به علی گفته که اینا شاهد ماست. یکیش این است: اما ترویا علی ان تکون منی به منزلت هارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی. یعنی یا علی تو یعنی دل خوش نمی کنی که تو مثل هارون هستی نسبت به حضرت موسی؟ حضرت موسی وقتی خواست بره به کوه طور، هارون رو گذاشت جای خودش، چون کسی دیگر شایسته نمیدید و تو به منزله او هستی. منتها هارون پیغمبر هم بود. به شما ارشاد به این که عمر منتها تو پیغمبر نیستی ولی تو همون رتبه را داری. اون وقت غیر انه لا نبی بعدی، حاکم نیشابوری در مستدرک سعد صحیحین روایتی را میاره و میگه این روایت صحیح هم است. میگه ولو کان لکنته، یعنی اگر بنا بود بعد از من پیغمبری باشه تو اون پیغمبر بودی. این یک مطلب که پیغمبر به علی فرمود برای که او را قانع کنه که بمانه در مدینه. ولی مطلبی که از این مهمتر است، خوب دقت کنید، حضرت به او فرمود فَإِنَّ الْمَدِينَةَ لَا تَصْلَحْ إِلَّا بِي أَوْ بِكَ. یعنی الان در این جنگ سرنوشت ساز که معلوم نیست چه می شود، ممکن است حتی من کشته بشم، مدینه که مرکز اسلام است، این مرکز باید یا من باشم یا تو. یعنی حراست و حفظ مرکز باید به دست یا من باشه یا تو، و من حالا که میرم احتمال کشته شدنم هست، از بین رفتنم هست، حفظ مرکز با تو بکنی. روایتی است بسیار صحیح، همم نوشتم. پس این میرساند که پیامبر اکرم دیدگاهش نسبت به علی یه دیدگاه خاصی بود که او را تنها شخصی میدید که میتواند وظایفی که به عهده اوست او انجام بدهد، کسی دیگه نه. مطلب سومی که باز من اینجا یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم، راجع به مسائلی است که خود حضرت امیر نوعا راجع به امور مغیبه و به شما شاید در آینده و مسائل میگنشون میگن ملاحم و فتن، یعنی حوادثی که در این زمان و یا به عنوان آخر زمان رخ میدهد و چه میشود چه میشود، حضرت داشت راجع به این مسائل صحبت میکرد، خطبه مفصله. یه نفر از اصحاب حضرت امیر از بنی کلب است و از اصحاب خاص مولا امیرالمومنین بود، بلند شد به حضرت عرض کرد که لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب، مگر تو علم غیب داری؟ ببین از صحابه است و از روی خوشحالی داری حرف میزنه، میگه به حمد الله تو هم معلوم میشه علم غیب داده شده ای. فضحک علیه السلام، یعنی از این باوری که این پیدا کرده بود حضرت تبسمی فرمود و قال للرجل، شاهد اینجاست، یا اخا کلب، ای برادری که از بنی کلب هستی، قبیله بزرگی بود از عرب، لیس هو به علم غیب، اینی که من به تو میگم این علم غیب نیست، و انما هو تعلم من ذی علم، اینا مطالبی است که من از یک دانشمندی فرا گرفتم. و انما هو تعلم من ذی علم، چون غیب نیست اینا، من فرا گرفتم از یک دانشمند که صاحب علم بوده. و حضرت می فرماید این خطبه خیلی زیباست، خوب گوش بدید، من تیکاش ازش نوشتم. و انما علم الغیب، علم الساعه، یعنی علم به قیامته که متى تقوم الساعه، این مخصوص علم خداست. به شما ارشاد به این که وما عدده الله سبحانه، یعنی اون چرا که خداوند شمرده است در قرآن، به قوله ان الله عنده علم الساعه، این یک، و ينزل الغيث، و باران فرو می فرستد، و يعلم ما في الارحام، علم دارد به اون چی که در رحم ها هست، و ما تدری نفس ماذا تکسب و غدا، هیچ کس نمیدونه فردا چه میشه، و ما تدری نفس به ای ارض تموت، هیچ کس نمیدونه کجا میمیره. اینا آیه قرآن است. فهذا علم الغیب الذي لا يعلمه احد الا الله، و ما سوا ذالک، یعنی از این چندتایی که در این آیه هست وقتی بگذریم، و ما سوا ذالک فعلم علمه الله نبیه و علمنیه، یعنی از این چندتا که در این آیه هست که بگذری، همه چیز رو خدا به پیغمبرش تعلیم داده و پیغمبرش همه اونا رو من تعلیم داده. عیبه یعنی ظرف، عیبه تو علم نبی پیغمبر، یعنی اون هرون چی که پیغمبر از علم الهی داشت همه در اختیار علی قرار داد. و ما سوا ذالک فعلم علمه الله نبیه و علمنیه، و به من همه اونا را تعلیم داده. و دعالی، پیغمبر وقتی که این همه علوم را به من تعلیم فرمود، دعالی به ان یعیه صدری، دعا کرد که این سینه من همه اونها را فرا بگیرد، و تضطم علیه جوانعی، یعنی این از لا هم این چینا همه خوب اینها را در جای خودش جا بده که هیچ از دست ما چیز نکره. حالا این همه ادامه داره. در این آیه چند چیز بود که ممکن است الان به ذهن شما هم خطور پیدا بکند که من راجع به تک تک اینا خواهم با شما صحبت کرد انشاءالله. مثلا الان میگوین که ویعلم ما فی الارحام، الان هم میتوانن بفهمن که در رحم زن چیز پسره یا دختره. تعجب کردید؟ خودش این یه مسئله است که توجه به آیات کریمه نشده در این زمینه. ببینید سه تا آیه در قرآن در این رابطه هست، یکی در سوره آل عمران آیه 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، او تنها خدا تنها اوست که شما را در رحم ها اونجوری که بخواهد تصویر رو به رقم میکشه. این یک. آیه دوم در سوره رعد است، آیه 8 تا 11، الله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد، خدا میداند که هر انثا یعنی ماده چه حمل می کند، یعنی چه در رحم خودش نگاه می دارد، و ما تغییض الارحام یا فروکش می کند در رحم و منعقد نمی شود، و ما تزداد یعنی ممکن است 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا قلی باشد، و کل شیء عنده بمقدار، همه چیز نزد خدا اندازش مشخص است. عالم الغیب و الشهاده الكبير المتعال، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سارب يعني در کار خودش ادامه میده، یعنی يجري على الارض، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يعني ما کسانی را به تعقیب افراد قرار دادیم که تمام جزئیات اونها رسیدگی میکنن. اینم آیه دوم. آیه سوم، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، سوره لقمان آیه 34. حالا ببینید شما اهل فضلید، اهل دقتید، توجه بفرمایید، خوب خواهید فهمید اینی که میخوام عرض بکنم. ببینید در این آیات خدا نمیگه که ما میدونیم که اینی که در رحم زنه نره یا ماده است. نه، ببینید اولا این ارحام جمع دیگه، الف و لام هم داره، میخواد این آیه بگوید خداوند میداند همین الان، یعنی هر آن میداند که در رحم‌های تمام موجودات که در جهان هست، انسان، حیوان، نباتات، فرق نمی‌کنه، چقدر از این مواد اینا بارور شدن، همین الان می‌دونه، یعنی هر آن خدا بخواهد می‌داند که چقدر در جهان الان رحم ها بارور شده. این ربطی نداره، مسئله این است که ما در این رحم این زن میدونیم دختر یا پسر، از اینو نمیگه. مثل لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب یعنی علم، یعنی تمام اون چی که در جهان هستی هست پیش ما هست، ما میدونیم، این خدا از سعه علمش داره صحبت میکنه. سعه علم غیر از دقت در این معلوم خاص است. میخواد به خدا بگوید ما در این معلوم خاص میدونیم دختره یا پسره. نه، خدا میگه ما اینقدر معلوماتمون علممون وسعت دارد که در آن واحد تمام اون چی که الان رحم ها بارور شده اند، چه انسان چه حیوان چه غیر حیوان، ما همه را همین الان میتونیم بدونیم. خب کدوم علم است که این رو اطلاع بتونه داشته باشه؟ بشریت چه وقت میتونه در هر آن بفهمد که چقدر انسان در تمام روی کره زمین در همین آن، و چقدر فیل، چقدر کرکدن، چقدر شیر، چقدر نمیدونم؟ اینجوری که نی علم هیچ وقت این چیزا نمیتونه به دست بیاره. پس اینکه خدا میگه این علم مخصوصه به من، کسی دیگه نمیدونه، خب ما میدونیم، تو چی میدونی؟ این یکی. یه نکته‌ای که تو این آیه هست اینه، میگه ما تحمل کل انثا، یعنی این نطفه که ولد رحم شد میگیره یا نمیگیره؟ همین حالا، همین حالا اون آن برخورد، آیا تحمل یا تغییز؟ تغییز یعنی فروکش. کدومه؟ کجا علم میتونه بفهمه؟ علم بعد از انعقاد میتونه بفهمه. یه مطلب سومی هم هست راجع به این آیه که اینجا حضرت امیر میفرماید، حضرت امیر میفرماید که این که خدا میگه ما میدونیم در رحم، دونستن خدا اینجوره، میدونیم به این که این شقیه یا سعیده، میدونیم عاقبت به خیر میشه یا نمیشه. حالا من کلام حضرت امیر را در همینجا میخونم. قال علی علیه السلام فَيَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرْ اَوْ اُنْثَى وَقَبِيحْ اَوْ جَمِيلْ وَسَخِي اَوْ بَخِيلْ وَشَقِي اَوْ سَعِيدْ وَأَنْ يَكُونَ فِي النَّارِ حَطَبًا اَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِّينَ مُرَافِقًا. این بالاخره حطب هیزم جهنم خواهد شد یا مرافق انبیا در بهشت خواهد شد؟ اینجور علماست که در این آیه ها مطرح شده است. پس اگر گفتیم یعلم ما فی الارحام از علم غیبی است که مخصوص ذات پروردگار است، این معنی عدم دقت نباید بشود. خب، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.